سلسله مباحث اخلاق و معارف اسلامی حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی جلسه 122 پنجم مرداد 1360 برابر با 25 رمضان 1401 موضوع اخلاص.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به اخلاص بود. گفته شد انسان با توجه به مسائلی را که در جلسه گذشته شمارش شد، از نظر اعمال مخلصین که چه در بعد دنیایش و چه در بعد اخرویش اینها متنعم به نعمتهای الهی هستند، در رابطه با عمل مخلصانشان با توجه به این مسائل هیچگاه انسان عملی را که عمل خیر و نیک است و در رابطه با الله انجام می دهد این نمی تواند، بلکه اون روح حاضر نمی شود که انگیزه ای جز خدا نسبت به عمل داشته باشد. این در مرتبه اولیه اخلاص است نسبت به عمل. برای اینکه تذکری باشد، باز این رو عرض می کنم، وسوسه های شیطانی را انسان باید به کنار بگذارد که اون وسوسه هایی که می خواهد مانع از عمل نیک شود، به احتمال این که نکند خلوص در عمل نداشته باشم. لذا یک معیار برای شناخت این که آیا عمل مخلصانه انجام می شود یا نه، این معیار در روایتی است من عرض می کنم و بر انسان خوب آشکار می کند مطلب را، تا حدودی عرض کردم در رابطه با خلوص اولیه نسبت به عمل، نه مراتب عالیه از خلوص. روایتی است، این روایت را صاحب وسائل نقل می کند در باب هشتم از ابواب مقدمه عبادات، در باب هشتم از ابواب مقدمه عبادات است. اصل روایت را صدوق نقل می کند در کتاب معانی الاخبار. عبدالله ابن سنان است، یکی از بزرگان اصحاب امام صادق صلوات الله علیه است. قال کنا جلوسا عند ابی عبدالله علیه السلام، میگوید نشسته بودیم خدمت امام صادق صلوات الله علیه. اذ قال له رجل، در این هنگام بود شخصی به حضرت عرض کرد اتخوف ان اکون منافقا، عرض کرد من میترسم، بیم این دارم که نکند منافق باشم. این تعبیر به این که منافق باشم در گذشته اشاره شد، ریشه اساسی مسئله ریا نفاق است، در روایات گذشته بود بحث شد، یعنی خلوص نسبت به عملم نداشته باشم در رابطه با اعمال عبادتی، پرستشی، اعمال صالحم خلوص نداشته باشم. لذا تعبیر این چنین می کند اتخوف ان اکون منافقا. فقال له، حضرت بهش فرمود اذا خلوت فی بیتک نهارا او لیلا الیست تصلی، تو هنگامی که در خلوت در خانه‌ات هستی، روز باشد یا شب باشد، آیا نماز نمی‌خوانی؟ فقال بلا، عرض کرد چرا؟ تو خونه تنهام که باشم نماز می‌خوانم. فقال لمن تسلی، حضرت فرمودن برای کی نماز می‌خونی تو خونه در خلوت؟ تنها تو خونه آیا نماز می‌خونی یا نمی‌خونی؟ چرا، مسلمانم، نماز می‌خوانم. برای که می‌خوانی؟ قال الله عزوجل، برای خدا می‌خوانم. قال فکیف تکون منافقا، تو چگونه منافق هستی؟ و انت تسلی لله عز و جل لا لغیرهی، و حال این که تو نماز میخوانی برای خدا نه برای غیر خدا. بنابراین اون گام اولیه، قدم اولیه در اخلاص نسبت به عمل، انسان با این معیاری که در این روایت هست میتوانه شناسایی کنه عملش را. آیا در خلوت بودم این کار رو انجام میدادم یا نه؟ اگر انجام میدادم برای که انجام میدادم؟ برای خدا. پس بنابراین تو بهره‌مندی از اولین مرحله از اخلاص. این یک معیار بسیار واضح و آشکار. انسان اگر در جلوت و آشکار عملی را انجام میده، تا وسوسه شیطانی آمد، زود این مسائلی را که امام صادق صلوات الله علیه فرموده است در نظرش بیاره. این معیار رو، اگر من در خلوت بود این کار را میکردم یا نه؟ فکر میکنم بله میکردم. خب در خلوت برای چه میکردم؟ برای خدا میکردم. پس الانم دارم برای خدا میکنم. اینی که داره میاد وسوسه شیطانه، ردش کن. پس برخوردارم از خلوص نسبت به عمل، اون خلوصی که موجب صحت عمل است، مرتبه اول از خلوص هست در من. بله، اگر نعوذ بالله این چنین بود که فکر کردید به اینکه نه، اگر در خلوت بود این کار رو نمی کرد، 100% نمی کرد، خب اونجا رهاش کن، بفهمد که خلوص نیست در کار. ولی اگر نه، برای او جلوت و خلوت مساوی است و در خلوت هم اگر می کرد برای خدا می کرد، پس این برخوردار است از خلوص. این از نظر یک معیار در ارتباط با خلوص، اون هم مرتبه اول از خلوص. درست دوستان توجه کنید. بیایم به مرتبه دوم. یه قدری بالاتر که برویم، مسئله این است که بعد از آنی که عمل را انجام داد، مال بعد از عمل، یعنی ادامه خلوص قبل از عمل. قبل از عمل خلوص داشت، خب بعد از عمل این خلوص از بین برود، همون مسئله این است که بخواهد برسد به گوش دیگران، شیطان بعد از عمل میاد که در بحث ریا مطرح شد. اونجاست انسان باید مراقبت کند این خلوص قبل از عمل ادامه پیدا کند، استمرار پیدا کند. حالا بعد از عمل شده، عمل صحیحا انجام شد، خوب، اگر بعد از عمل بخواهد بفهمد که آیا خلوصش در رابطه با اون عملی که انجام داده بود مخلصانه خلوص باقی مانده یا نه. اینجا یه معیار دیگه داریم ما که شناسایی میتونه انسان بکنه. خلوص رفت که قهرن این موجب میشود که اجر کاسته شود، امثال اینها که در گذشته من بحث کردم بار اول بگوید فرض کنید از سری به علن نوشته میشه، بار دوم تکرار کند از علن میاد ریاءن نوشته میشه، بحث هاییست که در ریا شد. برای شناخت نسبت به این جهت که آیا خلوص بعد از عمل هم هست یا رفت، اونگاه که چه بسا نقل عمل بخواد بکنه برای که دیگری را ترغیب کنه، تشویق بکنه که اینها در گذشته بحث شد، یه معیار دیگه دادن و آن معیار این است. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است، صاحب وسائل در همین باب هشتم از ابواب مقدمه عبادات نقل می کند، اصلش در اصول کافی است. به مناسبتی در گذشته قطعه هایی از این روایت را خوانده بودم. قال علیه السلام: الابقاء على العمل حتى يخلص اشد من العمل. باقی ماندن بر عمل تا این که اون عمل خالصانه باقی بماند. خلوص، استمرار خلوص بعد از عمل، این شدیدتر است از خود عمل، یعنی سختتر، مشکلتر که بعد از عمل انسان بتواند اون خلوص قبل از عمل، حین عمل را نگاه دارد. بعد یک معیار حضرت می‌فرمایند برای شناسایی نسبت به خلوص بعد از عمل، می‌فرمایند والعمل الخالص، اون عمل خالص که بعد هم خلوصش پا بر جا باشد، الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله عز وجل. عمل خالص اون عمل اونچنانی است که تو نخواهی بعدش تو را ثنا و ستایش کند غیر خدا. یعنی بعد از عمل خودتو وارسی کن، ببین دوست داری به این که این عمل به رخ مردم کشیده شی و ازت تعریف بکنن یا نه. اگر دیدی نه، هیچ مایل نیستی، بدان خلوص قبل و حین عمل این استمرار پیدا کرده و بعد از عمل هم هست، که این یه مرحله بالاتر از خلوص قبل از عمله. چون خلوص بعد از عمل هم انسان خلوصش از بین بره، بعد عمل عرض کردم صحیح انجام شده، مانعی نیست، فقط بحث مزیت است و قبولی و اون بحث های دیگری است. لذا این یه خلوصی است بالاتر از خلوص قبل از عمل. باز مرحله دیگر بالاتر برای معیار نسبت به شناسایی خلوص، اونگاه که انسان بخواهد شناسایی کند خلوصش را در رابطه با عمل در یک مرتبه بالاتر، انسان خودش را وارسی کند از نظر درونیش. به طور عمومی عرض می کنم، صحبت در ارتباط با عمل خاص دیگه نیست. خود انسان از نظر ملکات، خو و طبعهایی که نفسش دارد او رو وارسی کند، ببیند درش چه خویی، چه ملکهی، چه طبعی برش غالب است. اگر دید یک خو و طبع زشتی بر او غالب است. این را بداند با یک قانون علمی که هر طبع و هر ملکه و خویی در انسان غالب بود، اعمال انسان بر محور اون خو صادر می شود. این طور نیست که اعمال انسان بی ارتباط باشد با خوها، طبعها، ملکه های درونی نفسانی انسان. عمل بیگانه نیست، بلکه اعمال بر محور همان خوها میچرخد، غالبا چنینه. اگر دید حب به دنیایش قوی است، حب به ریاستش قوی است، یعنی در روح او این خوی علاقه به ریاست این قوی است، این را بداند غلبه این خوب بر نفس و بر روح او اثر روی اعمال او خواه ناخواه می گذارد. دقت کنید، مسئله دقیقی است به این معنا که این در سراسر اعمال انسان اثر می گذارد. اون کسی که علاقمند به ریاست است، اون شخص بداند اعمالی که از او صادر می شود این طور نیست که بی ارتباط باشد با اون خو و طبعی را که غالب شده بر نفس. نه، بیگانه نیست عمل، اگرچه از نظر خودش این مطلب، یعنی این ارتباط مستقیم، از نظر خودش مخفی باشد. چون از نظر خودش نگاه میکنه، نه چه ارتباط داره. ولی قانون علمی میگوید این معنا را، خوی غالب بر طبع انسان، خوی غالب بر نفس انسان، این در ارتباط با اعمال انسان میشه، نقش دارد روی اعمال. لذا اگر بخواهد در یک مرتبه عالیه از خلوص باشد، اگر درش خوی زشت غالبی باشد، بداند این به مرتبه عالیه از خلوص نخواهد رسید مگر اینکه اون خوی زشت را از خود دور کند. چون ناخودآگاه خوها روی دیدها، بینشها و اعمال انسان اثر می‌گذارد، ناخودآگاه، به طوری که به صورت طبیعی جلوه می‌کند. مطلبی به خاطرم آمد، شاید حدود 2 ماه گذشته بود. روزی با یکی از دوستان اهل علممان نشسته بودیم، داشتیم یکی از سخنرانی های امام را دام از الله گوش میکردیم. جدن سخنان، یک سخنان ملکوتی جذابی بود که هر انسان هنوز آلوده نشده ای را به مسائل دنیایی به طور تکان میداد و از خواب غفلت بیدار میکرد. این دوست ما که نشسته بودیم گوش میکردیم، بی اختیار یهو روشو کرد به من، گفت اینها ای کاش این مطالب رو گوش میکردن. غرضش از اینها یعنی اون کسانی که میخواهند خطوطی انحرافی در این حرکت اسلامی ایجاد کنند، اونها رو میگفت. ای کاش گفت اینها گوش کنند، بیدار بشن. من گفتم شما اشتباه میکنید. اینها نگرششان به این سخنان غیر نگرش من و تو و امثال ماست. این از همون پایگاه حب به ریاستیش نگاه میکنه. او دقت میکنه، گوش میکنه، نه که گوش نکنن، گوش میکنه. اما قبلن چون در ارتباط با اون رذائل نفسانی خودش خطوط خودش را مشخص کرده، نگرش دیگری دارد. یک نگرش سیاسی است که ببیند امام از چه موضعی دارد حرکت می کند. موضع تهاجمی است، تدافعی است. از موضع قدرت است، ضعف است. او اینجور بررسی می کنه. او غیر از انسانی است که در قلبش مرض نیست، فی قلوبه مرض، فزادهم الله مرضا. این خو و طبع غالب زشت دارد در نفسش، لذا بینشش، عملش بر محور همون خو و طبع زشت غالبش میچرخد و تنظیم میشه. او در نگرشش بی‌طرف نیست. بله، اگر انسانی باشد نفوذ درش نکرده باشد یک خوی زشت آنچنانی، او بیدار میشود، هوشیار میشود. انسانی در صراط مستقیم باشد سیر ملکوتی می کند. درست است، جدن سیر ملکوتی می کند. اون سخنان انسان را از عالم پست مادیت به اوج معنویت می رسد. اینقدر جذاب بود، عرض کردم بی اختیار یه مرتبه گفت اینها مؤثر. لذا انسان یکی از راه‌ها و معیارها در یک مرتبه عالی برای این که شناسایی کند خلوص خودش را در رابطه با اعمالش، ببیند درش خو و طبع غالب زشتی هست یا نیست. اگر هست بداند خواه ناخواه و ناخودآگاه اثر خواهد گذاشت روی عملش. بی ارتباط نیست با عمل، در صدد براید که خودش را از درونش اصلاح کند، که این بهترین راه برای این که انسان به خلوص واقعی برسد. و اما آثاری را که مترتب است بر خلوص نسبت به اعمال. ما در آثار اسلامی زیاد داریم آثاری را که مترتب بر عمل مخلصانه می شود در مراتب مختلفش، غیر مسئله تنعمات. دقت کنید، غیر مسئله تنعمات، چه دنیایش باشد و چه آخرتیش باشد. گفته شد خلوص در رابطه با ایمان مطرح می شود، خلوص در رابطه با جمیع اعمال نیک انسان مطرح می شود که گاهی تعبیر می شود به ذکر الله، مطرح می شود. یک روایتی است، این در اصول کافی است. این روایت در همون بابی است که به نام باب اخلاص مرحوم کلینی در اصول کافی کتاب ایمان و کفر اونجا مطرح می‌فرماید. روایت از امام باقر صلوات الله علیه است. قال علیه السلام: ما اخلص العبد الایمان بالله عز وجل 40 یوما، او قال ما اجمل عبد ذکر الله عز وجل 40 یوما الا زهده الله عز وجل فی الدنیا و بصره داعها و دواعها فأثبت الحكمة في قلبه و انطق بها لسانه. در این روایت امام باقر صلوات الله علیه می‌فرماید به حسب ظاهر هیچ بنده ای نیست که خالص کند ایمان را به خداوند، ایمانش را به خداوند 40 روز، یا اینکه نیکو قرار دهد بنده یاد خدا و ذکر خدا را 40 روز، مگر اینکه خداوند او را بهش زهد عنایت می کند. در دنیا و بصره داعها و دواعها، بینا می کند او را نسبت به بیماری دنیایی و داروی این بیماری. ثابت و قرار می دهد حکمت را در دل او، زبان او را به حکمت گویا می کند. 4 چیز: مسئله این که او را نسبت به دنیا زهد می دهد، زهده، بینایی نسبت به مرض دنیایی و معالجه اون مرض، حکمت را در دلش برقرار می کند و زبان او را به حکمت گویا می کند. 4 چیز دارد در روایت. این که زهد نسبت به دنیا زهده او، او رو زاهدش می کند در دنیا، یعنی چه؟ زهد را در قرآن وقتی که معنا می کند، البته این جمله از علی علیه السلام است که زهد را حضرت معنا می فرمایند در نهج البلاغه با یک آیه ای از آیات قرآن. علی علیه السلام می فرماید از زهد و بین کلمتین، زهد بین دو کلمه است، من القرآن، از قرآن. قال الله تعالی لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، برای این که متأسف نشوید شما از اون چرا که شما از دست دادید، و خوشنود نشوید به اون چرا که در دست دارید. تأسف نخورید به اون چرا که از دست دادید، و خوشنود نشوید به اون چرا که در دست دارید، از دنیا. بعد علی علیه السلام می‌فرماید و من لم یأس علی الماضی، کسی که تأسف به گذشته نخورد از نظر دنیایی، و لم یفرح بالآتی، خوشنود به آینده دنیایش نداشته باشد، فقد اخذ الزهد به طرفی، او گرفته است زهد را به دو طرفش. معلوم میشه زهد دو تا طرف داره، یه طرفش گذشته است، یه طرفش هم آینده، حال و آینده. این گذشته و آینده هم در ارتباط با دنیاست. انسان در دنیا بین دو چیز است. انسان دنیایش، یک، نسبت به دنیای از دست رفته گذشته، و نسبت به دنیای امیدوار آینده که به دستش برسه. اولی بی خودی ناراحت، دومی بی خودی خوشحال. در روایت دارد کسی که 40 روز ایمان به خدایش با اخلاص باشد، یعنی در شرک نیامده باشه، شبهه نیامده باشد، که بعد انشاءالله میرسیم در بحث مخلصی، نسبت به عباداتش، نسبت به ذکر اللهش، عملی را که در رابطه با یاد خدا انجام داده است مخلصانه انجام داده باشد 40 روز. یک چنین شخصی اولین چیزی را که خدا به او عنایت می کند این است: نسبت به گذشتهش در دنیا از نظر دنیایی تأسف نمی خورد. پولش باشه، ریاستش باشه، هر نوع امرش باشه. و نسبت به آینده دنیاییش، یا پولی که در دست دارد، ریاستی که دارد، اون چرا که دارد دارد و بعدم در آینده چیز به امید اوست. این خوشحال معناش چیه؟ معناش میفهمید چیه؟ معناش این است به این که این تعلقش به دنیا، این تعلق قیچی میشه، قطع میشه. پس به کجا تعلق پیدا میکنه؟ تعلقش به خدا میشود. وقتی نسبت به گذشته دنیا، حال و آینده دنیا این یک چنین حالتی داشته باشد، معناش این است که اصلا تعلقی ندارد. غلام همت آنم به زیر چرخ کبود، زهرچ رنگ تعلق پذیرد آزاد است. اگر در رابطه با تفکرش باشد، یک چنین بینش تفکری پیدا می کند. لذا جمله بعد به عنوان یک معیار دیگر، یک خصیصه دیگر که خدا به او عنایت می کند، عبارت از چیست؟ درد دنیا را می فهمد، دارویش را هم می شناسد. درد دنیا چیست؟ درد دنیا تعلق به اوست. تمام ناراحتی هایی که برای انسان در این دنیا پیدا می شود، در رابطه با دنیاست و تعلق با اوست. هر چه که باشد، ریاست، پول، شهوت، هر چه باشد، درد دنیا تعلق به دنیاست. دارویش چیست؟ قطع این تعلق است. و بصرهو می نمایاند به او درد دنیا و دارویش را، یعنی می فهمد. این جمله ای را که علی علیه السلام می فرماید از دنیا دار و ممر، لا دار و مقر. دنیا خانه ایست که از او باید انسان کوچ کند، عبور کند، جایگاه توقف نیست. الناس فیها رجلان، مردم در دنیا به دو گروه تقسیم می شوند. رجل باع فیها نفسه، گروهی که خود فروش هستند در دنیا، جان خود را می فروشند برای دنیا، در گرو دنیاست جان اونها، تعلق به دنیا دارند. فاوبقه، همین موجب هلاکت اونهاست. و رجل اشترا نفسه فاعتقه، گروهی هستند که جان خود را می‌خرند و آزاد می‌کنند، یعنی تعلق به دنیا نمی‌بندند. یعنی اینها کسانی هستند که درد دنیا را شناختند و دارویش را هم شناختند و بهش عمل کرده اند. اون چی که در روایت داشت، و بصره داعها و دواعها، اثر اخلاص نسبت به ایمان، نسبت به ذکر الله، عبادت در 40 روز، یک اثرش این است که انسان تعلق به دنیا را می داند مرض است و دارویش می داند قطع تعلق است. لذا علی علیه السلام در جای دیگر در نهج البلاغه می فرماید از دنیا دار و مجاز، لا دار و قرار. دنیا یک گذرگاهی است، نه جایگاه سکون. خذوا من ممرکم لمقرکم. دیدش، بینشش انسان نسبت به دنیا این چنین می شود. بنابراین در این روایت چهار اثر را ذکر می کند. اول این که خدا زهد به او عنایت می کند. دوم بینایی نسبت به این دو جهت، تا انشاءالله برای فردا شد دو جهت دیگر. اللهم صل علی محمد و آل محمد.